بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد محمد العجل فرجا و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت ایام بسیار مبارک و مغتنم رجب، آیات بینات سوره مبارکه لقمان رو ادامه می دهیم و یک به یک مواعظ این حکیم قرآنی مطرح می شود. بخش دوم از حکمت‌های لقمان مواردی بود که بعد حکمت عملی دارد. نخستین آن همان بود که یا بنی اقم الصلاة که در نوبت گذشته به طور کامل این بحث رو پرداختیم و خدمت دوستان عزیز تقدیم شد. ماهیت صلات چیست؟ کارکرد آن کدام است؟ علت اقامه نماز چیست؟ تمام این مباحث رو در قالب 5 عنوان مستقل دیشب محضر مبارک دوستان گفتیم. دومین نکته این که با همان عنوان لطیفه یا بنی فرزندم پسرکم بازگو میکند جناب لقمان و خداوند از زبان این حکیم چنین حکمتی رو بازگو میکند: و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر کن به معروف و بازدار و نهی کن از منکر. کلمات و واژگانی که برای ذهن مسلمانان آشناست و بسیار این جملات به گوش می خورد و می شنویم، اما حقیقتاً پیچیدگی های مهمی در این مبحث وجود دارد. من امشب هم مصلحت این می بینم و خب به هر حال حق هم همین است که از این دو کلمه مختصر نگذریم، ولو این که تمام بحث امشب اختصاص به همین دو گزاره حکیمانه لقمان داشته باشد. به شکل معمول و متداول عرض می کنم که فرمود و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. دو جمله ابتدایی، دو کلمه در جمله ابتدایی می بینیم و دو کلمه هم در جمله دوم، و امر بالمعروف، اینجا هم و نهی عن المنکر. کلمه و امر از ماده امر، یعنی هنگامی که خواسته ای از مساوی به مساوی گفته می شود طلب، اگر جنبه تفوق پیدا می کند امر، اگر کسی از مادون نسبت به عالی طلب می کند دعا، یعنی خواسته ای رو مطرح کردن به شکل مساوی طلب است و مطالبه است. اگر کسی در سطح دون از مقام برتری می خواهد دعا است، کما این که بین رابطه ما با خداوند گفته می شود. اگر یه تفوقی باشه اونجا امر است. این اصطلاح که عرض می کنم، جانمایه امر و دعا و طلب، یعنی چیزی را از کسی خواستن و او را وادار به کاری نمودن، این میشه معنای امر. حال این امر کردن یعنی کسی را وادار به کاری کردن یا خواستن کاری از دیگری، دو گونه است. گاه ممکنه در قالب بیان و گفتار باشد و احیانا در قالب رفتار و عمل، یعنی امر قولی و امر عملی داریم. نقطه مقابل این میشه نهی. نهی هم همین تقسیم سگانه رو داره که عرض کردم، تکرار نمی کنم. به معنای بازداشتن است، یعنی ما از کسی میخواهیم که دست از رفتاری و کاری و چیزی بردارد، این میشه نهی. جنبه زجر و بازدارندگی دارد کلمه نه. اینجا هم مطلب همین است، یعنی نهی یا در قالب گفتار در میگنجد، یا عملاً، یا در قالب زبان و کلام، یا اینکه دستی پیش گذارده می شود، اقدامی می شود برای بازداشتن. پس دو فرد برای امر وجود داره و دو فرد هم برای نهی وجود داره. این کلمه امر و نهی. واژه معروف در تقابل اون واژه منکر، کلمه معروف از ماده عرف می آید. عرعین، رف، عرفه، عرف، معروف، معرفه. اینها مشتقاتی است که با این کلمه دوستان و عزیزان، خانم ها و آقایان آشنا هستید. یعنی چه؟ اساساً هر جا این به کار برده می شود یعنی شناخته شده، آشنا. اساساً کلمه معروف رفتاری که شناخته شده است، میگن این عرف است، عرف اجتماعی است، عرف این چه نیست، کاری است که کاملا دیگه شناخته شده و متداول است، به تعبیری هنجاری شده است. این چه عرف؟ حالا عرف نمیدانم اقتصادی است، عرف اجتماعی است، عرف سیاسی است، چیست چیست؟ به واژه‌ای که برای شما آشناست هنگامی که میشنوید معرفه میگویند، و واژه‌ای که برای شما ناآشناست نقطه مقابل نکره میگویند. یعنی همینطور که پا به پا گفتم امر و نهی رو، معروف، عرف، معرفه، نکر، منکر، نکره. نکر، منکر، نکره، یعنی چیزی که ناشناخته است، ناآشناست، متداول نیست. به همین خاطر اسم شناخته شده میشه معرفه، اسم ناشناس رو، ناشناخته رو میگوییم نکره. در کلام عرب وقتی میخوان یه اسمی رو آشنا کنن برای شما، یه الف و لام بر سرش در میارن. الحرف و تعریف اول نامو فقط، فنمتون عرفته قل فیهن نمت. ابن مالک در کتاب الفیه مجموعه اون منظومه زیبایی که در ادبیات عرب میگوید اشاره میکند ال حرف تعریف است. حالا اختلاف از ال همراه با هم یا اون لام فقطش، میدانیم که الف و لام میگیم، ال میشه معرفه. میگید رأیت الرجل، یعنی رأیت الرجل، پس میفهمیم منظورتون کیست؟ اون آقای آشنایی که میشناسید دیده اید. اما اگر افلام رو بردارید میگفتید رأیت رجلا، چی میشد؟ یعنی یه مردی رو دیدم، نمیدونم کی بود اما یه مردی رو دیدم. الان که الف و لام گرفت میشه معرفه. اگر الف و لام رو برداریم و ناشناخته باشه میشه چی؟ میشه نکره، منکر. اونجا میشه چی؟ معروف. در زبان پارسی هم داریم این ویژگی رو، در کلام انگلیسی، در زبان انگلیسی هم شما یه حرفی دارید میذارید، این بوک رو ده بوک میکنید، ده بوک میکنید و میشه کتاب مشخص معلوم و این چنین بازگو میکنید. در پارسی هم هنگامی که میخواهیم اسمی که علم نیست، خودش معرفه نیست برای ما، گاهی اسامی هم که معرفند برای ما، علامت نمیخوان، اینا اعلامند. شما بزرگان ادب رو میگویید، بزرگان مفاخر رو میگویید، ممکن است این رو ما با صفت اشاره این و آن معرفه میکنیم. این انسان، آن آقا، این خانم، یعنی مشخص میشود که بالاخره. گاهی این بیت عرض به خدمتون استاد ادب رو خدمت دوستان اشاره کردیم، آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند. کلمه آن که می آید مشخص می کنه مراد کدام بزرگان مراد مردانی بودند که ظلمت شب رو نتابیدند و در قبال ظلمت ایستادند و رو جان باختند. آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. آن، این. اما برای نکره کردن هم جالب این که ما در کلام پارسی، در عرب نداریم، تنوین نشانه نکره است، در پارسی ما علامت نکره هم داریم. یعنی یه آخر یک اسم میارید، میگید مردی. کی این حرف گفته؟ یکی، مردی، یکی از بزرگان اهل تمیز، حکایت کند زبن عبدالعزیز. یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو مام در لطف سمع خدای. این یکی که میگید یعنی یه توی مجهوله دیگه، میشه نکره، نمیشناسیم کی بوده. مردی اینطور گفت، اون یا آخر، یکی در اول، نشانه هاییست که نکره میکنه. من تبیین کردم که کاملا روشن باشه خدمت دوستان عزیز. پس معرفه، معروف یعنی شناخته شده، آشنا. منکر یعنی ناآشنا و ناشناخته، غیر رسمی. امر به معروف و نهی از منکر، کدام معروف و کدام شناخت و عدم، با چه مبنایی معروف معروف است؟ و با چه مبنایی منکر است. از نظر کی الان به زیبایی میخواندند و گوش میدادیم و میشنید و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. این زیباست، این جمله که الان تلاوت میشد خونده میشد. معروف آن است که شما با آن فرا میخوانید، نهی آن است که شما از آن باز میدارید. با کدوم شاخص معروف معروف است؟ ملاک تعریف آشنا و ناآشنا، معرفه و نکره چیست؟ معروف و منکر چیست؟ ما دو تا ملاک برای تشخیص صواب و غلط در مفاهیم بیشتر در آفرینش نداریم ما موحدان. یعنی دو دلیلی است که خداوند به ما داده است، بر اساس اون دو دلیل ما شاخص تعریف میکنیم، همه چیز رو با این دو دلیل میسنجیم. یکی حجت نقل است و دیگری حجت عقل است، یعنی دلیل عقل و شرع که هر دو از الطاف خداوند برای بشریت در تبیین مسیر و زندگی اوست. بنابراین با دو ملاک، معروف آنیست که در نزد شرع و عقل شناخته شده و مقبولیت دارد. هر فکری، عقیده‌ای، سخنی، گفتاری، رفتاری که از نظر شرع مقدس و از نظر نماینده شرع، عقل سلیم، عقل در حجاب نه، عقل پویا، لب، اولو الالباب، یک کار شناخته شده مشخصی است، نام این میشه معروف. هر آنچه را که شرع نمیپسندد، اصلا جایگاهی ندارد، به تعبیر ما اصلا کارت شناسایی نداره در شریعت، شرط اصلا براش حسابی باز نکرده شرع و نماینده شریعت عقل هم نمیپسندش، اصلا اصلا جایگاهی نداره براش، استنکار میکند از آن، اینو ناشناخته و مجهول میداند برای خودش، نام این میشه منکر. پس یه تعریف دقیق برای جامع و کامل برای معروف و منکر از جهت لغت و اصطلاح خدمت دوستان اشاره شد. پس امر به معروف یعنی دعوت و فراخواندن و وادار کردن به آنچه از نظر عقل و شرع جایگاه مقبول و پسندیده دارد، و نهی از منکر بازداشتن از آنچه که از نظر عقل و شرع هیچ رتبه و جایگاه و مقبولیتی ندارد. تو خود حدیث مفصل بخوان از همین مقدار بس، یعنی همین مقدار که الان من در مورد امر به معروف و نهی از منکر تعریف کردم و توضیح دادم خدمت دوستان، در تبیین فضیلت و جایگاه این مفهوم بلند متعالی الهی کفایت میکند که طبیعی است دیگه، اصلا خود این یعنی همه چیز. درست؟ حالا بریم گام بعدی خدمت دوستان. بعد از شناختن مفهوم به اصطلاح، عرض میکنم خدمت دوستان مشخص است که امر به معروف و نهی از منکر از اهم موضوعاتی است، موضوعات مهمی است که در قرآن بازگو شده است. به بیانی میتوانیم بگوییم که قطعا از واجبات قرآنی امر به معروف و نهی از منکر است. دو آیه مسلم در قرآن اثبات میکند وجوب و لزوم امر به معروف و نهی از منکر رو، با همه توضیحاتی که خدمت دوستان در ادامه بازگو میکنم. آیه 104 و آیه 110 سوره مبارکه آل عمران، اضافه کنید به اون آیه 18 سوره مبارکه لقمان رو که داریم عرض میکنیم، یعنی آیه 104 و آیه 110 سوره مبارکه آل عمران. خب فرمود ولتکن منکم، آیه 104، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، باید باشن از شما امتی که، گروهی که اینها دعوت کنندگان و فراخوان به خیر کنندگانند. در چه قالبی؟ در قالب این که امر به معروف میکنند و نهی از منکر میکنند. یعنی فعل الزامی است، باید باشند از شما مردم مسلمانان مخاطبان قرآن گروهایی، نباید کار فردی هم باشه، باید گروه ها باشند، اجتماعی باشه، عمومی باشه این امری که خداوند مطرح میکند، گروهی که اینها دعوت به خیر میکنند، که حقیقت این دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر است با تعاریفی که اشاره شد برای این چهار کلمه. آیه 104، آیه 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما مسلمانان بهترین امت ها هستید. خب طبیعی است، دینی که آخرین ادیان الهی است، مبتنی بر آخرین کتاب آسمانی و وحی منزل، دانش آموخته در مکتب آخرین رسول الهی و برجسته ترین پیامبر و سفیری از سفرا خداوندی، طبیعی است که پیروان و دست پخت و خروجی این امت کتاب پیامبر باید این چنین باشند که کنتم خیر امت اخرجت للناس. اما بدون قید و شرط، با صرف اسم ادعا خیر، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما وقتی بهترین امت ها هستید که امر به معروف کنید و نهی از منکر کنید. خیلی جالبه، ببینید تو آیه اول ولتکن منکم، باید از شما امتی باشن که یدعون الی الخیر. این خیر رو کجا میجوییم؟ در امر به معروف و نهی از منکر. اینجا فرمود کنتم خیر امته، باز این خیر بودن و خیر امت رو کجا پیداش میکنیم؟ در تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یعنی میخوام ببینید، دقت کنید در این دعایه که لزوم و وجوب امر به معروف رو در قرآن فقیهان، بزرگان، مفسران، محدثان، عالمان، برجستگان استظهار میکنند، این دو واژه با چه کلمه پیوند خورده است؟ با واژه خیر. با واژه خیر. یعنی چه خیرات و برکاتی رو حضرت باری تعالی در دل این واجب نهادینه کرده است. خب آیه سوم هم که آیه عرض به خدمتون هفته هم من گفتم هجده هم آیه که الان داریم میگیم، آیه هجده هم سوره مبارکه لقمان، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، همین تعبیری که الان مشاهده فرمودید، همین کافی است. یعنی این دعایه به انضمام این سه آیه قرآن اثبات می کند وجوب امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان یک فریضه قرآنی. بعد از اون میریم، بعد از قرآن، سراغ سخنان نبی مکرم، سیره و سنت پیامبر و اطاعت رسول خدا. فقیهان بزرگوار که من تعمدم خدمت دوستان مایلم که حتما بخشهایی رو بخونم از این کتاب مستطاب، جلد 21 جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی آل جواهر الان عرض به خدمتون توضیح میدم. این همان کتابی است که گاهی خدمت دوستان گفتیم دیگه، 43 جلد دائره المعارف جامع و کامل فقه شیعی است. ما از این جامع تر چیزی در فقه شیعه در 1400 سال نداریم. جامع ترین متن فقهی است. و وا عجبا که یک انسان بدون گروه های پژوهشی و بدون مشاورین و معاونین و طرح پژوهشی و بودجه و اعتبار لازم و بدون این حرفا و اصفاهی میکنم گاه بازی هایی که ما داریم امروز در فضاهای کاریمون و علمیمون، بدون اینها یک تنه این 43 جلد رو می نویسد، اونم در فضای بحرانی عراق در 150 سال قبل، حال و هوای بحث انگلیس ها غیره، و تو این شرایط یک تنه می نویسد در گرمای 50 درجه نجف و می نویسد در تابستان و زمستان تا این مجموعه رو به پایان می رساند. و الان بالاخره هر کسی می خواد با فقه سر و کار داشته باشه، بنده الان که توفیقی است خدمت دوستان بحث کتاب نکاح رو تدریس می کنم در مدرسه به عنوان خارج فقه، یکی از مستندات و استفادهایی که من دارم برای مطالعه شخصی خودم قبل از رفتن خدمت دوستان در کلاس درس، جواهر صاحب جواهر است که آخرین مطالب را از زبان ایشان تا عصر خود این بزرگوار میبینیم و مشاهده میکنیم و فوق‌العاده عجیب. ایشان و بقیه فقیهان، دقت کنید توضیح این، بعد از اینکه کتاب الجهاد رو در فقه مطرح میکنن، بعد مینویسن بابون فل امر بالمعروف و نهی عن المنکر. همه فقیهان، چه اونها که جنبه روایی و حدیثی داره سخنشون مثل شیخ الراملی در وسائل الشیعه، چه فقها این که کتاب فقهی نوشتن، همشون از پیوست‌ها و تتمه کتاب جهاد امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنن بدون استثنا. و تو این بخش دیگه وارد میشن ادله و روایاتی که قطعا اثبات میکنن وجوب این فریضه الهی رو بازگو میکنن و مطرح میکنن دیگه. حالا من نمیخوام این روایات رو خدمت دوستان عزیز بخونم، فقط یه جمله را عرض می کنم، معذرم باره که دوستان، که تکان دهنده است از وجود مبارک که حضرت مولا امیرالمؤمنین، اینم عرض کنم در خطبه قاصعه نهج البلاغه، اون مرادم نیست الان، اما در خطبه قاصعه یه چهارم پایانی، اینو در کارنامه ابلیس من شرح کردم و گفتم به خدمت دوستان، کارنامه ابلیس را که زیر بغلش دادیم اونجا گفتم به خدمت دوستان نوشتیم، که امیرالمؤمنین میفهمد خداوند لعنت کرد در پیشینیان، لعنت کرد در پیشینیان جماعتی را که تارکان از امر به معروف و نهی از منکر بودن. یعنی میگن ملعون معرفی میکند امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه. و در وصیت‌نامه وجود مبارکشون، یعنی نامه 46 نهج البلاغه وجود مبارک حضرت، اون جمله تکان دهنده تاریخی خودشون را دارن. در همون عبارات الله الله شما را به خدا توصیه میکنم در نماز در حج، میرسن به اینجا که لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، ترک نکنید، دست بر ندارید از امر به معروف و نهی از منکر، که اگر چنین کنید فیولا علیکم شرارکم، اگر امر به معروف و نهی از منکر رو دست بردارید شرهای شما بر شما حاکم میشن، به حکومت میکنن. یولا علیکم شرارکم ثم تدعون، بعد هی زجه میزنید خدا را میخوانید، فلا یستجاب لکم، هیچ دعاتون مستجاب نمیشه، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، استجابت دعا هم اثر آن با ترک امر معروف و نهی از منکر از میان میرود. خب ملاحظه میفرمایید که بسیار جدی در سخن امیرالمؤمنین نبی مکرم و بقیه پیشوایان دین جایگاه این فریضه الهی به شکل جدی و محکم مطرح شده است و بازگو شده. پس تا الان مفهوم امر به معروف و نهی از منکر رو خدمت دوستان مستاقن لغت گفتیم روشن. جایگاه اون هم به عنوان یه فریضه است. اینه که گاهی میبینم بعضی از دوستان گاه فرام تعبیر میکنن، میگن واجب فراموش شده حرف اشتباهی نیست، حرف درست است. یعنی از مسلمات وجوب، اما در این حال اون جایگاه واجب رو نداره. و جالب این که شما میبینید پیوندی که بین امر به معروف و نهی از منکر با چی داریم؟ با نماز داریم. یعنی یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. بعد شما میگید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. در شخصیت و تعظیم پیشوایان بزرگوار دین این ویژگی رو میگید، اقامه نماز رو، امر به معروف رو و نهی از منکر رو نسبت به این بزرگواران به عنوان فخر وجودیشون مطرح میکنید و بازگو میکنید این پیوند رو. ببینید نماز آنی که دیشب گفتیم تمام ویژگی های کار رو در مورد این اقامه نماز، یه واجب و فریضه است که یه فضای خصوصی فردی در اون دیده میشه عزیزان ابتداءً. یعنی نماز جان رو، همونطور که گفتیم نقشه راه عبودیت و بندگی است و وجود انسان رو در این مسیر قرار میدهد، از درون و نیت و گفتار و رفتار با تمام اون مطالب پیشین. امر به معروف و نهی از منکر واجبی است که هرچند بعد فردی دارد، اما سبقه اجتماعی اون قوی تر است. یعنی به تعبیر امروزی راهبرد اجتماعی داره این واجب. حالا در ادامه خدمت دوستان توضیحات رو عرض میکنم و بازگو میکنم. بسیار خوب. پس جایگاه وجوب و لزوم این واجب هم چیزی نیست که کسی بتواند این رو انکار کند. اگر مطالبی هم بوده است، اخیرا هم بعضی از صاحب نظران، این وقت خدمت دوستان عرض میکردم، آقای مایکل کوک، این محقق بزرگ امریکایی که اومد سالها رو وقت گذاشت و اون کتاب امر به معروف و نهی از منکرش داره اسلام نوشت که ترجمه شد توسط دوست توانمند من جناب آقای دکتر ساکت که خدای او را حفظ کند، با عنوان شایست و ناشایست در اسلام، شایست و ناشایست در اسلام این ترجمه شده. تو اونجا یک عباراتی مایکل کوک دارد که مثلا در لزوم امر به معروف، یعنی واجب بودن، عنوان فریضه بودنش، تأملاتی میکنه، بعد خودش پاسخ خودش از مطالب بزرگان میده و استشهادات فقهی و غیره رو مطرح میکنه. یعنی میخوام بگم حرف حدیثی نیست در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، چه پیشینیان چه متأخران، از عهد خود وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی الى یومنا هذا کاملا تا امروز وجوب این از جهت علمی فقهی در جایگاه خودش محرز و مسلم. بسیار. اما این امر به معروف و نهی از منکری که با این تعاریف خدمت دوستان عزیز گفتم و مطرح شد، مراتبی دارد. یه سلسله مراتبی داریم دیده میشه در متونمون. یعنی ظهور و بروز جایگاه و پایگاه اول امر به معروف و نهی از منکر عزیزان قلب و جان انسان است. همینطور که در مورد نماز میگفتیم، اولین کاری که نماز با وجود انسان میکنند از کجا شروع میشه؟ از نیت. این که میگید اگر نیت قربی نباشد این عمل باطل است، اگر قربتن الالله نماز خوانده نشود، امر به معروف و نهی از منکر ابتداعا از جان و قلب انسان مسلمان آغاز میشه. بگذارید ساده و روان عرض کنم، یعنی در دل و جان انسان مسلمان لزوماً باید حب و محبت به معروف باشد و زدودن منکر از صفحه دل و جان. ابتداعاً باید معروف آراسته بشه در وجود انسان، جایگاه اون، ارجمندی اون، پایگاه معروف، و طبعاً اهل معروف، قدم به قدم داریم میریم جلو، و طبعاً اهل معروف، اونها که اهل معروفند و رفتار بر اساس معروف، همان عمل شاخص دار و امضا شده توسط عقل و شرع رو مرتکب میشن و انجام میدن، در قلب و دل و ذهن و جان انسان مسلمان اونها با چی باشن؟ مکرم باشن، معزز باشن، محترم باشن، علاقه به اونها باشن. نقطه مقابل، این منکر نباید در دل ما جا کند و ریشه کند و تعلقی و محبتی به منکر و اهل منکر بیاد. این قدم اول امر معروف نهی از منکر، که در دل و جان نباید میل به اهل منکر بیاد. عزیزان، بارها در متون دینی گفتن میخواین به تعبیر ما کاغذ تورنسول بزنید تشخیص بدید چه وضعی دارید، بیایید نگاه کنید به وجود خودتون، ببینید به چه کسانی در جامعه تمایل داره قلبتون، ببینید به فساق، فجار، به اهل خبائث یا به اهل طهارت، انسان‌های پاکیزه. قوم لوط گفتند که بالاخره ما اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون، چون اینها افراد پاکیزه‌ای هستن از شهرتون اینا رو بیرون کنید، اینا تو ما نباشن، ما اینا رو نمیخوایم. ما افراد پاک و طاهر رو دوست نداریم، ما افراد کثیف و لجن رو مثل خودمون دوست داریم. توجه دارید، این یه شاخص برای تشخیص. گفتن به قلبتون نگاه کنید ببینید محبت چه کسی در وجودتون هست. این قدم اول امر به معروف و نهی از منکر است، از قلب. طبعا بر اساس ضوابط دینی ما عزیزان، هنگامی که انسان قلباً به عملی رضایت دارد، گویا مشارکت دارد، و هر کسی نسبت به عملی ناخوش و ناخرسند است، گویا در اجتناب اون و دوری از اون اقدام عملی کرده است. هر راضی به عمل قومن فهو منهم، کسی که راضی با رفتار یه جماعتی است از خود این هاست. توجه دارید؟ اون قسمت زیبا و حکایت لطیفی که در حکمت‌های نهج البلاغه می‌بینیم بعد از ماجرای تلخ مثلا جمل یا نهروان، این یاران حضرت نشستن دارن با هم صحبت می‌کنن، این میگوید کاش برادرم که فلان جا بود نبود با ما، در رکاب علی بود، آرزوی بزرگش این بود همیشه که یه روز در رکاب امیرالمومنین شمشیر بزنن. حضرت میگن آی گمان نکنی برادر تو با ما نبود، برادر تو با ما بود، چون دل او با ما بود، چون قلب او با ما بود. توجه دارید؟ اگر شما در گوشه دنیا میشنوید که یه منکری روا شده است، تو جنوب امریکای لاتین یک منکری انجام شده، شما در میانمار میشنوید جنایتی و منکری شکل گرفته است، انزجار تو قلبتون میاد و به تعبیری آشفت خاطر میشید از این منکری که میشنوید. این نشانه صادق ایمانه و قدم اول امر به معروف و نهی از منکر است. متوجه میشید یه معروف یه جای دنیا شکل گرفته است، یه کار شایسته درستی انجام شده است، دل خوش میشید، دعا میکنید، خوشحال میشید، راضی میشید، گویا شما عاملید به این معروف و گویا شما متناهی از آن منکر هستید. پس گام اول، قدم اول بسیار مهم، کلیدی، از کجا شروع میشه؟ از پایتخت وجود، مرکزیت عالم جان، یعنی خود روح انسان و قلب انسان. از اینجا شروع میشه امر به معروف و نهی از منکر. گام بعدی و مرحله بعدی که در توضیحات فقهی هم خواهم گفت، اونگاه نوبت چه خواهد بود؟ نوبت زبان است. یعنی این ناخرسندی درونی، ناپسندی منکر، میل و تمایل به معروف که در جان و قلب شما پا گرفته است، اینو باید به زبان ابرازش کنید. اینو در جایی که معروفی میبینید مشتاقانه به سوی اون میشتابید، دعوت به سوی اون میکنید، استقبال از اون میکنید. هنگامی که منکری رو میبینید به زبان کراهت خودتون رو، ناخرسندی خودتون رو، ناپسندی خودتون رو ابراز میکنید، بازگو میکنید و انزجار از منکر رو شایع میکنید. این میشه به زبان. مرحله سوم میده نوبت دست و ارکان میشه، یعنی اقدام عملی در قبال فراخواندن به معروف و توسعه معروف و اقدام عملی در قبال زدودن و به اصطلاح به کنار زدن و حذف کردن منکر از جامعه. پس ما سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر رو هم چنین میدانیم. حالا اینا یه توضیحات ریزی هم داره که دو قسمت های بعدی خدمت دوستان عرض میکنه. این مطلب دوم. مطلب سوم عرض یا بگوییم مطلب چهارم، اگر ابتداعا بحث اصطلاح و لغت، بعد جایگاه وجوب، بعد سلسله مراتب، مرتبه چهارمی که مطرح میشه شروط امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی همین فقیه بزرگوار که عرض کردم خدمت دوستان عزیز وقتی مطرح میکند این بحث رو به شکل جدی، ابتدا در حالا این گاهی هم حالا متن فقه استدلالیه، فقه توضیح المسائلی نیست. این میدونید در توضیح المسائل فقط حکم گفته میشه دیگه، استدلال و برهانش نیست. اما در کتب فقه این چنینی هر کلمه این که میگن رد و قبولش رو مطرح میکنن. من فرصتی نیست، جایگاهش هم نیست اینجا خدمت دوستان. همین بحث رو من مجدد نگاه میکردم، خب قبلا بررسی شده بود، اما همین امروز هم باز نگاه میکردم، دیدم مرحوم صاحب جواهر مطالب صاحب شرایع رو، محقق رو، شیخ طوسی رو، بزرگان ابن ادریس حلی رو مطرح میکنه، نقد میکنه. اینجاشو رد میکنه، اینجاشو به استدلال قبول میکنه، اینجاشو به استدلال رد میکنه. این کار فقیهان استدلالی است که نتیجه کارشون فقیه پروری بوده و اون تبیین درست حقایق فقهی و شرعی. عرض به خدمتون ایشان میفرمایند بنابر فرمایش عرض به خدمتون صاحب شرایع که کتاب جواهر شرح بر شرایع الاسلام محققه، این که باز خودش قصه ها داره که بماند از بحث خارج می شویم، که می فرمان که فلا یجب النهی عن منکر. عرض به خدمتون بله شروطش رو بله، ما لم یکمل امر به معروف نهی عن منکر واجب نمی شود مادامی که کامل نشود شروطان اربعه، چهار شد. این فقیه بزرگوار چهار شرط، البته همه فقهای این شروط رو میگن، بعد در زیر و بمش مطالبی دارن، چهار شرط رو مطرح میکنن. شرط اولی که مطرح میشود شناخت معروف و منکر است. یعنی کسی که میخواهد به این فریضه واجب الهی که باید عمل کند، چه به قلب و چه به دست و چه به زبان، اولین بحث شناخت معروف و منکر است. اگر ما لیست معروف ها و معارف رو و منکر ها و مناکر رو، منکرات رو در شرع مقدس ندانیم، بعد میخواییم امر به چی کنیم؟ نهی از چی؟ امر به مجهول؟ نهی از مجهول؟ اولین قدم اینه که پس ما معروف شناسی داشته باشیم. به این همین چه لذتی داره، یعنی باید یک دوره معروف شناسی ببیند یک مسلمان به دلیل این واجبش، یه دوره منکر شناسی بداند چه چیزهایی معروف است در اسلام، شناخته شده مقبول که باید توسعه در جامعه پیدا کند و چه چیزهایی منکره اینها جایگاهی ندارد. اگر غیر از این بود، اگر ما آنها شناخته نسخته نپخته در نیافته، از قامت بلند و ردای کشیده و زیبای معروف بخوایم امر معروف بکنیم، به چی میخوایم امر کنیم؟ به منکر رو چه چیزی رو میخوایم بازداری مردم رو؟ بعد یورید و ان یوره به هون فیعجمه، بعد به تعبیر بنده خدا میخوایم ابرو رو اصلاح کنیم، چشم رو کور میکنیم؟ که هرچند خدمت دوستان گفتم ماجرای موسی و شبان در مثنوی، خدای رحمت کند منون فروزانفر رو، دیگه مآخذ مثنوی رو کسی بهتر از ایشان تحقیق نکرده. دیگران شراح و شارحان مثنوی هم همشون عبدالباقی غیر فلانی اینها همشون بهتر از ایشان نتونستن قبل و بعد کاری بکنن. مرحومای فروزانفر میگن مآخذی نداره، بافته ذهن مولوی است داستان موسی و شبان، خودش ساخته مثل خیلی چیزی که میسازه مثنوی. حتما این نیست که اگر چیز داستانی داره میگه این حتما بوده که میگه، نه، این نبوغ ذهنیشه که میاد میگه از دل این بعد از هیچ همه چیز در میاره. خب اینم یه هنره دیگه بالاخره، و به تعبیر یکی از اساتید ما در دوره های عرض به خدمتون دانشگاه ادبیات فارسی، ایشان میفهم بودن بالاخره خاکستر را میگیرد ازش کیمیا میکند مثلا، این روش کارشه دیگه، حالا بماند با همه وجوهی که دارد. اما در این حال به عنوان تمثیل کار به اونجا میکشد که وحی آمد سوی موسی، از خدا بنده ما را چرا کردی جدا. گاه به اینجا میکشد، یعنی گاه ممکنه اگر انسان معروف رو نداند و منکر رو نشناسد باژگون عمل کند عزیزان. لذا شرط اول به تعبیر تمام فقیهان چیست؟ شناختن معروف و شناختن منکر. شرط دومی که مطرح میکنن اینه که هنگامی که میخواد عامل به معروف و منکر باشد، اثانی ان یجوز تأثیر و انکارهی، اگر میخواد امر معروف کنه و نهی از منکر کنه، خصوصا در نهی از منکر، عبارت رو ملاحظه فرمودید، اینه که احتمال تأثیر داده بشه. یعنی اگر من میخواهم بعد از قلب که دیگه استثناء ندارد، هیچ باید در قلب تثبیت شده باشه، اما اگر زبان میخواد باز بشه و اگر میخواد دست به کار بیاید، این باید جایی باشه که احتمال تأثیر و اثرگذاری باشه. مثل پزشکیه که میخواد دارو تجویز کند اما احتمال اثر برای این دارو نمیدهد، صفر احتمال، بعد مجاز است اما قوانین پزشکی طبق قواعد پزشکی و قسم نامه بقرات که بیاد بعد نسخه بنویسه، این که نمیشه. آب با آسیاب داروخانه ها داده است و این که کار دیگه ای داره انجام میده، تجارت داره میکنه، این درست نیست. اگر احتمال تأثیر نباشد، اینجا لغو این عمل، چیزی که فقیهان صراحتا بازگو میکنن و من توضیحات بیشتر میدم، البته لازمه بازم. میدونید چرا؟ چون در این صورت دیگه اگر ما امر به معروف و نهی از منکر، اصلا فلسفش اصلاحه، فلسفش اصلاح اجتماعی است. شما نکته زیبا و دقیقش رو ببینید، کجا وجود اون باره که سید شهدا وقتی نوشتن وصیت نامه شون که گاهی من خدمت دوستان خوندم، چی نوشتن؟ هازا ما اوصا بهی حسین ابن علی الی اخی محمد الحنفیه، این وصیت نامه من حسین ابن علی است که دارم به برادرم محمد الحنفیه می نویسم. وعلم ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. شروع میکنن عقایدشون رو حضرت بازگو کردن که خیلی جالب این متن این وصیت نامه. بعد به اینجا میرسن که انی لمخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، من نه به خاطر حکومت، نه به خاطر طغیان، نه به خاطر سرکشی، نه به خاطر طاغیگری، نه به خاطر حطام دنیوی، انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا، به خاطر این حرفا من قیام نکردم، بیرون نیومدم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد اللهم صل علی محمد. اراده من اینه که بیام این امت جدم رو اصلاح کنم و این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره سقر گیرم. 50 سال شسته که 50 سال بیشتر از فوت پیامبر نگذشته. لا یبقا من الاسلام الا اسمه. هیچی نمونده از اسلام. خلیفه مسلمانان باید شرابخوری باشد، زنبارهی باشد، سگبازی باشد. تمام مناهی و منکرات اسلام رو باید عمل کنه، بعد جای پیامبرم تکیه بزنه بگه انا خلیفه تو رسول الله، یعنی من جانشین پیامبر. چی مونده دیگه؟ من انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بعد اريد و راهکار اصلاح من چیه، من چجوری میخوام امت رو اصلاح کنم. اريد و انا آمر بالمعروف و انها عن المنکر. راهکار اصلاحات من امر به معروف و نهی از منکر است. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی و پیاده کردن سیره جدم رسول خدا و پدرم علی در میان این امت. ببینید پشتوانه و فلسفه امر به معروف و نهی از منکر میشه اصلاح امت. اگر تاثیرگذاری نبود اون اصلاح نیست. بعد قضیه چی میشه؟ شخصی میشه. یعنی بحث ممکنه خدای ناکرده بعد انسان ها بیفتن تو مچگیری از هم و به بهانه امر معروف و نهی از منکر، توی تحقیر هم و توهین هم و بعد یه موضوعات دیگه از دلش در بیاد که جالب نیست. اینها ممکنه گهگاه چنین باشه. سوم، فقیه بزرگوار صاحب جواهر می فرمایند که و این که شرط سوم آن که مطمئن باشد از این که امنیت برای او دارد و مفسدهی برای او نداره. شرط سوم اینه که برای امر معروف نهی از منکر امنیتی وجود داشته باشه، مفسدهی براش نداشته باشه، یعنی جانش در خطر نباشه با این کار. جانش در خطر نباشه. بسیار. بعد خودشون زینش رو میگن الا مواردی است که جان هم اگر در خطر بود بگو باشد که نه، اصلا جان تقدیم. یعنی گاه یه منکری است که با تحقق این منکر چی از میان میره؟ اصل دین خدا، ناموس مسلمان، جان مسلمان، دین مسلمان به مخاطره کشیده میشه. اینجا دیگه اصلا جانم اگر از بین بره طوری نیست. یه اصلا خودش میشه جهاد دیگه. در جهاد انسان میره که جانشو ان الله اشترا بفروشه به خدا دیگه. این که اصلا چیز دیگه است. پس تا قبل از اینکه به اون موضوعات برسد باید یه امنیتی برای وجودش باشه و مفسده ای نباشه، مگر اون موارد خاص که اشاره کرده. این شرط چندم، سوم. چهارم، اینو من در قالب تبدیل به شرطش میکنم، توضیح زیادی دارم، من تبدیل به شرط میکنم. یه سطحی از رفتار هاست در امر معروف نهی از منکر، بود دوم نهی از منکرش قویست اینجا، که کار خیلی جدی است. یعنی به زبان و دست و اینها نیست، بلکه نیاز به چی داره؟ نیاز به قوت قهریه داره. یعنی باید زور به کار بیاد، یعنی باید شمشیر باشه، باید خشونت باشه به تعبیر ما، یعنی جدیت و قدرت باشه. این بزرگان میگن بله، از شروط هم وقتی رسید به یه جایی که منکر به گونه‌ای فراگیر شد چه دیگه حیثیت و به اصطلاح کیان جامعه دینی در خطر است، اینجا این منکر رو باید زدود. اما دیگه این کار مردم نیست. اینجا نهی از منکر بعد چی پیدا میکنه؟ بعد حکومتی پیدا میکنه. فرمود الا به اذن الامام او الحاکم. اینجا جاییست که یا به اذن امام است اگر امام معصوم باشه، یا حاکم اسلامی باشد، اونی که شأن حاکمیت اسلامی دارد. به همین بهانه است که مرحوم صاحب جواهر، این برای دوستانی که گاهی اهل تحقیق سطح فقهی سنگین‌تر باشن یا بخواد بهشون بفرمایید، از جایی که ایشان بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنن همین جایه، تو همین جلد 21، به این بهانه این بحث به محدوده اختیارات فقیه چیه در اینجا، که اگر به اذن او بود یه کاری در جامعه و منکری با جلوش گرفت، چه اندازه ی حد و اندازه به اختیاراتش. به زیبایی اینجا مطرح میکنن و حد و اندازه هم به عنوان بحث فقهی علمی مطرح میکنن که میزان چیست، دلیلش کدام است، به چه دلیل یه فقیه میتونه این تصرف رو بکنه یا نکنه. خیلی زیبا این بحث هم اینجا مطرح میشه. پس مرتبه چهارم، یعنی در شروط باید گفت بعض از موارد که جدیت در اون دیده میشه، اینجا مسئله ایست که وابسته به رأی، به اصطلاح بحث حکومتی و امنیت و امان جامعه است، دیگه جنبه فردی مسئله ندارد. خب این شروط بود. حالا در ضمن این شروط این بزرگواران یه آدابی را مطرح میکنن، یعنی وابسته به این شروط پیوند اینها یه آدابی را مطرح میکنن. الاداب و شروط، این شروط آداب هم داره، این امر معروف نهی از منکر. میگن از آداب امر معروف و نهی از منکر اینه که آمر به معروف و ناهی از منکر، دقت بفرمایید، عامل به معروف و متناهی از منکر باشه. یعنی رطب خورده منع رطب کی کنند؟ یعنی اگر کسی خودش اهل معروف نیست، چطور دیگران رو به معروف؟ اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، ترک دنیا به مردم آمیزه آموزند، خیشتن سی مغله اندوزند. مگر میشه؟ نمیشه که کسی خودش اهل معروف نباشد دیگران رو به معروف دعوت کنند. و بدتر از اون، کسی خودش تارک منکر نباشه اما دیگران رو نهی از منکر بکنه. میگن نمیشه. این یه مقداری عرض به خدمتون جمله زیبای امیرالمومنین تو نهج البلاغه است که ایشان استناد به اون میکنن. میگن که حضرت هم دارن امروا بالمعروف و تأمروا به، امر به معروف کنید اما خودتون اول عمل کنید. و نهوا عن المنکر و انتهوا عنه، نهی از منکر کنید اما خودتون اول منکر رو به کناری بگذارید. انما امرنا به نهی بعد تناهی، این جمله تکان دهنده امیرالمومنین تو نهج البلاغه، ما امر به نهی از منکر شدیم اما بعد از تناهی، یعنی بعد از اینکه خودمون نهی کردیم و به کناری گذاردیم. من اینجا نکته داره که الان تو قسمت بعدی میخوام بخونم خدمتون، ان شاء الله که وقت کمک کنه به من. عرض به خدمتون، پس آداب اول عمل به معروف باشه و ترک منکر باشه. دوم شروع امر به معروف و نهی از منکر، الاقرب و فالاقرب. باید اول واقعا همینطور که عمل رو میگیم از خودمون، خانواده خودمون، نزدیکان خودمون، بعد دایره گسترده بشه. این واجب الهی عزیزان اگر بر دوش من مسلمان هست که قطعا هست، هیته اولیه اون بدون تعارف زن و فرزند خود منه، شوهر و همسر خود منه، قدم اول، اول اینها، بعد حلقه بعدی نزدیکان من، نزدیکان من، بعد به مقدار وسعت من دایره افسوده میشه. شما ببینید تو همینش الان جامعه ما میلنگه. تو همین رها کنیم مرغ همسایه را، هم خودمون رو نگاه کنیم. توجه دارید؟ یعنی تو هم محیط خانواده نگاه کنید ببینید چه منکرهایی داره جاری میشه و ما هم انشاءالله بادم جان است. توجه دارید؟ شنیدید که اون ماجرا شدی؟ یعنی بالاخره عوض شام کرده بود و بعدم تو خورش کشید بیرون، دیدید دومی بیرون اومد، دوم موشه بود دیگه، بالاخره گفت انشاءالله بادم جان است. اینطوری میشه، گاه منکر رو میبینیم اما رو رو بر میگردونیم از منکر، از نزدیکترین نزدیکان رو خودمون، خونمون، و بی اعتناز کنارش میگذره. ایناست که قهر خدا رو میاره، ایناست که فرمایش امیرالمومنین تدعون فلا یستجاب لکم، از بینی هم دعا بالاتر تو این خونه نخواهد رفت، بالاتر نمیره. فرمود از کردم خدمت دوستان، از خود و نزدیکان، اینها بر اساس مستندات فقها عرض میکنم خلاصه این مطلب رو خدمت دوستان. و دیگه اون رعایت سلسله مناطب رو به عنوان آداب میگن اینها که گفتیم خدمت بزرگان، ابتداعا قلب است و بعد اونگاه کار کرده زبانی و بعد کار کرده جنان و اعضا و جباره. من تو اینجا من یه توضیح بگم خدمت دوستان و بخونم متن ایشان رو و این قسمت رو به پایان برسانم خدمت دوستان عزیز، چون روز هم نزدیکه. میگم دیروز روز 12 اردیبهشت بود و خدای رحمت کند استاد شهید مطهری رو. این تعبیر وام گرفته از ایشان که عرض میکنم که میفرمودند که ما واجب امر به معروف و نهی از منکر رو خلاصه کردیم تو دو کلمه برای جامعه. لذا گریز از این واجب هم پیش آمد، یکی پند و دیگری بند. هرگاه گفتیم امر به معروف و نهی از منکر شرطی شد جامعه، یاد این دوتا افتاد. علت فرمایش استاد هم اینه که بله، در برههایی از زمان پندش قوی بوده، در برههایی از زمان در تاریخ اسلام بندش قوی بوده. یعنی گاهی حکایت آن کشیده است که عرض محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. مست گفته ای مرد این پیراهن از افسار نیست. یعنی گاه این وقایع تاریخی بوده، اون بند قوی بوده، گاهی هم به صرف پند. بالاخره همه چی خلاصه شده است در این که گفتیم و تمیز شد، الحمدلله پیفافرم زدیم، همه چی پاک شد و سلام علیکم و رحمت الله. گاه اینطوری شده به تعبیر مرحوم استاد، حالی که نه. اینجا در امر معروف و نهی از منکر هر کدام جایگاه خودش داره. در عزیزان قلب جایگاه خودش رو داره، زبان اندازه خودش رو دارد. یعنی وقتی توقع از زبان بیشتر میشه، اجازه بفهمید این جمله رو بگم، مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری. اما توقع ما ایرانی ها از زبان و حرف خیلی، اگر جسارت نباشه و بدتون نیاد، مخصوصا ما خراسانی ها بفرمایید، نگید مشهدی ها، ما خراسانی ها. چرا؟ چون خراسان زادگاه حرفه، اصلا محل حرفه. ادبیات فارسی از کجا پا گرفته است؟ شعر از کجا پا گرفته است؟ اصلا برادر جان خراسان هست اینجا، سخن گفتن نه آسان هست اینجا. خراسانی ها ما اهل حرفیم، حرفمون، توقعمون از حرف بیشتر از عمل است. اجازه بفرمایید حالا من خدمت عزیزان بخوانم. شیخ میفرماند، مرحوم صاحب جواهر میفرماند که ابتداعا از نهایه شیخ طوسی این عبارت رو میفرماند: الامر بالمعروف یکون بالید و اللسان، امر معروف با دست و زبان، فعمل ید فهو ان یفعل المعروف. دقت کنید، با دست اینه که فعل معروف انجام بده و یشتن بن منکر، خودش اجتناب منکر کنه. علا وجه یتأثی به الناس، خیلی مهمه این جمله، به گونه ای که مردم بهش تأثی کنن. یعنی ما امر به معروف و نهی از منکر رو از کی شروع میکنیم؟ از دیگران. شیخ از که شروع میکند؟ از خودش. این تفاوت دیدگاه شیخ و طائفه است دیگه. ما عزیز من، جان برادر، در عصر غیبت اگر شما بعد از معصوم علیه السلام یه عالم اسلام رو بخواید بگید، فرد اول چاری نداری جز بگید شیخ طوسی. سه نفر را یه مقدار شبه رو قوی تر کنیم، تو سه نفر اصلی بعد از معصومین شیخ طوسی یکی از اون ستاست. یکی این سه نفر بعد از علی ولی از دوران غیبت. و اما باللسان فهمن ید و الناس الى المعروف، زبان اینه که زبان دعوت کننده به معروف باشد. و یعدهم الى فعله المد و سباب، از عنصر تنبیه و تشویق استفاده کنه. من همینجا داخل پر و یزجرهم و یحذرهم ان الاخلال بهی من العقاب، اون آگاهی بده زشتی ها رو بازگو کنه. فان لم یتمکن من هذا النوعین و ان یخاف ضررا علیه، اگر نمیشه امکانش نیست ضرر برش دیده میشه در این موارد، او علی غیره، یا ضررش به غیر میرسه، اقتصر علی اعتقاد وجود الامر بالمعروف بالقلب، بعد برمیگرده فقط به چی؟ اون مرحله قلبی معروف و منکر. ایشان این رو میفرمایند و مطلب رو بازگو میکنم. نه این چیزی بینابین میخواستم بگم، بگذارید بعد بگم، یه عبارت تمام کنم از ایشان. بدون بال این که این مطالب رو بازگو میکند، خود مرحوم صاحب جواهر مطلب خودشون رو اینطور میگن: نعم، بله، من اعظم افراد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. من این دارم از جلد 21 صفحه 382 میخونم. میفرمان که من اعظم افراد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اعلاها، عالی ترین و اتقنها، و چی؟ محکمترینش و اشدها تأثیرن و مؤثرترین شیوه امر به معروف و نهی عن المنکر، خصوصا به نسبه الى رؤساء دین، مخصوصا نسبت به پیشوایان دین، متدینین اصلی، اونا که دایه دین دارن تو جامعه. ان یلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، اینه که خودش لباس معروف را بتن کند. چه در قالب واجب چه غیر واجب، و ینزع رداء المنکر و جامعه منکر رو خودش از تنش به در بیاره، و ینزع رداء المحرمه و مکروه و یستکمل نفسه بالاخلاق الکریمه و ینزعها عن الاخلاق الذمیمه، خودش رو نفس خودش هر کسی کار کنه برای پیاده کردن امر و نهی از منکر، رذائل رو از وجودش ببردارد، فضائل رو بیارد و نهی کند منکر رو، خصوصا وقتی میخواد لبش رو باز کند. شیخ میفرماید اون میخواد لبش رو باز کنه و بازگو کنه، اینا دیگه بود شده باشد. میفرماید مطالب جاری داد، نسأل الله توفیق لهذه المراتب، میگه از خدا توفیق طلب میکنیم به خاطر این مراتب امر معروف و نهی از منکر که بتوانیم چنین و چنان باشیم. من میخواستم بحث رو در یک نوبت تموم کنم، امر معروف نهی از منکر رو، اما مثل که دامنه این کار هست، یه نکاتی رو خودم وقتایی نوشتم، یه چیزهایی رو به عنوان نکات جدی این بحثه که عرض به خدمتون، شاید جاهایی هم گفته باشم در خود همون آیات آل عمران در بیان 3 هست اینها عرض به خدمتون، اما باید اینجا یه بازنگری بشه، باز خود من هم یه بازنگری بکنم. فکر میکنم این بحث اونقدر هست که لازم و جالب باشد که ادامه امر به معروف و نهی از منکر رو موکول کنیم به فردا شب خدمت دوستان و این بحث رو انشاءالله تکمیلش کنیم. محضر مبارکتون پروردگارا ما را به واجبات کلامت بیش از بیش موفق بده و توفیق درک ظرایف کلامت رو بر همه ما عنایت بفرما.